صبح روز پنجشنبه‌تون بخیر. 14 روز از ماه بهمن، امیدوارم که امروز خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا.
سلام، صبحتون بخیر. خیلی خوش اومدید خانم ها و آقایون. به رسم همیشه ازتون دعوت میکنم که بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا باشید.
بالا گرفتن تنش لفظی بین تهران و واشنگتن بر سر آزمایش موشکی ایران.
ادامه واکنش ها به فرمان محدودیت مهاجرتی دونالد ترامپ.
روسیه مدیر شرکت امنیت سایبری کاسپرسکی و دو افسر امنیتی را به جرم ارسال اطلاعات به آمریکا گناهکار شناخت.
مایکل فلین، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، روز چهارشنبه آزمایش اخیر موشکی ایران را نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل خواند و گفت که آمریکا از روز چهارشنبه رسما ایران را زیر نظر می‌گیرد. آقای فلین در جریان کنفرانس خبری در کاخ سفید افزود که آزمایش موشک بالستیک ایران زندگی مردم را در آمریکا در معرض خطر قرار می‌دهد. تهدیدی برای آمریکا و دوستان و متحدان آن در منطقه است و واشنگتن چنین اقداماتی را محکوم می‌کند. افزون بر این، جیمز ماتیس، وزیر دفاع جدید آمریکا، هم در گفتگوی تلفنی با محمد سلمان، همتای سعودی خود، از مخالفت واشنگتن با به تعبیر وی فعالیت‌های مشکوک و دخالت‌های رژیم ایران خبر داد. از دیگر سو، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، اعلام کرد در پی آزمایش موشکی ایران این وزارتخانه رویکرد خود را در قبال تهران تغییر نداده است.
مقامات نظامی و سیاسی ایران روز چهارشنبه درباره آزمایش موشکی جدید ابراز نظر کردند. سرتیپ پاسدار حسین دهخان، وزیر دفاع، انجام آزمایش موشکی را تایید و از آن دفاع کرد.
چم که به عنوان تست موشکی مطرح شده در ادامه برنامه ما بوده و هیچ اراده ای نمیتواند برنامه ما رو یا تصمیم ما رو تحت تاثیر قرار بده.
همزمان عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، نیز اعلام کرد تهران برای انجام آزمایش موشکی به تعبیر او از کسی اجازه نمیگیرد. او تصریح کرد امنیت دفاعی ایران در اولویت قرار دارد. پیشتر محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، این آزمایش موشکی را خارج از قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد دانسته بود. قطعنامه 2231 شورای امنیت از ایران خواسته است از توسعه موشک‌های بالستیک که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای داشته باشند تا 8 سال خودداری کند. رویترز 3 روز پیش گزارش شده بود که ایران در روز یکشنبه یک موشک میانبرد آزمایش کرده است.
اما واکنش‌های بین‌المللی به صدور فرمان محدودیت مهاجرتی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، ادامه دارد. روز چهارشنبه آنتونیو گوترش، دبیر کل جدید سازمان ملل، از دولت ایالات متحده خواست تا حکم ممنوعیت سفر از 7 کشور مسلمان به آمریکا را هرچه سریع‌تر لغو کند. آقای گوترش فرمان اجرایی جدید را در جلوگیری از ورود تروریست‌ها به آمریکا مؤثر ندانست. در آمریکا دست کم 3 قاضی فدرال در لس آنجلس و ویرجینیا و نیویورک فرمان محدودیت مهاجرتی را غیرقانونی دانسته و تمام یا بخشی از آن را تعلیق کردند. همزمان عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر خارجه امارات متحده عربی، هم گفت اکثر مسلمانان و کشورهای اسلامی مشمول این ممنوعیت نمی شوند و 7 کشوری که نام آنها در این فرمان قید شده با چالش هایی روبرو هستند که باید آن را حل کنند. خالد افلح، وزیر نفت عربستان، هم مخالفت ها با فرمان آقای ترامپ را مبالغه آمیز توصیف کرد. دونالد ترامپ روز جمعه فرمانی صادر کرد که بر اساس آن سفر شهروندان ایران، عراق، لیبی، سومالی، سودان، سوریه و یمن به مدت 90 روز به آمریکا ممنوع شده و آمریکا به مدت 4 ماه پذیرش پناهندگان را نیز متوقف می‌کند.
رکس تیلرسون، مدیر سابق شرکت نفتی اکسان موبیل، روز چهارشنبه با تایید سنا وزیر امور خارجه آمریکا شد و ساعاتی بعد در حضور دونالد ترامپ، رئیس جمهوری، سوگند یاد کرد. آقای ترامپ در مراسم سوگند وزیر خارجه جدید گفت معتقدم می توانیم در خاورمیانه به صلح و امنیت دست یابیم. بیشتر روابط رکس تیلرسون با روسیه یکی از عوامل نگرانی سناتورها اعلام شده. دموکرات ها روز دوشنبه کوشیدند تا رأی گیری برای تایید رکس تیلرسون را به تأخیر بیندازند، اما این تلاش ناکام ماند. همزمان وزیران خزانه داری و بهداشت و دادستان کل آمریکا نیز موفق شدند با تایید سنا کار خود را رسما آغاز کنند. مراسم تحلیف ریاست جمهوری دونالد ترامپ حدود دو هفته پیش انجام شد و تایید گزینه‌های پیشنهادی او برای عضویت در کابینه جدید همچنان ادامه دارد.
روسیه یکی از مدیران شرکت امنیت سایبری کاسپرسکی را به همراه دو افسر اطلاعاتی به دلیل آنچه ارسال اطلاعات طبقه بندی شده به دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا اعلام شده مجرم اعلام کرده است. ایوان پاولوف وکیل یکی از بازداشت شدگان روز چهارشنبه به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت تعداد افراد دستگیر شده بیشتر از 3 نفر بوده است. همزمان رسانه‌های روسیه تایید کردند که بازداشت‌های اخیر احتمالاً به حمله هکری در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ارتباط داشته است و اتهام آنها نیز خیانت به روسیه به سود آمریکا بوده است. پیشتر نهادهای اطلاعاتی آمریکا ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را متهم کرده بودند که دستور تلاش پنهانی برای مداخله در انتخابات آمریکا را صادر کرده است. روسیه مداخله در انتخابات آمریکا را رد کرده و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم وعده داده این موضوع را بررسی خواهد کرد.
به دنبال آزمایش جدید موشکی جمهوری اسلامی ایران که روز یکشنبه انجام شد، مقامات ارشد کاخ سفید از توسعه برنامه موشکی ایران به شدت انتقاد کردند، اما مقامات ایرانی از این آزمایش دفاع کردند. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش همکارم بنیامین صدر.
آزمایش جدید موشکی جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه نیز با واکنش مقام‌های ارشد کاخ سفید همراه بود. هرچند در ایران نیز مقام‌های جمهوری اسلامی به اظهارات مقامات آمریکایی واکنش نشان دادند. در مهمترین واکنش مقامات آمریکایی، مایکل فلین، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا گفت که برخی فعالیت‌های نظامی و به گفته او حمایت تهران از تروریسم تهدیدی برای آمریکا و دوستان و متحدانش در خاورمیانه است. آزمایش موشکی جدید ایران که در آن موشکی با قابلیت حمل کلاهکی به وزن 500 کیلوگرم و برد مفید 300 کیلومتر آزمایش شد، روز یک شنبه جایی در حوالی سمنان انجام شد. آزمایشی که نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل را نیز در پی داشت. پس از نشست اضطراری شورای امنیت، مایکل فلین دیروز چهارشنبه در نشست سخنگوی کاخ سفید گفت که آزمایش جدید موشکی ایران نقض قطعنامه شورای امنیت است و واشنگتن به طور رسمی به تهران هشدار می‌دهد.
چنین اقداماتی از سوی ایران زندگی مردم آمریکا را در معرض خطر قرار می‌دهد. تهدیدی برای آمریکا و دوستان و متحدان آن در خاورمیانه است و ما چنین اقداماتی را محکوم می‌کنیم.
ایالات متحده معتقد است که آزمایش موشکی ایران مغایر با قطعنامه 2231 شورای امنیت است. از دیگر سو جیمز ماتیس وزیر دفاع جدید آمریکا نیز روز سه‌شنبه در تماسی تلفنی با همتای عربستانی خود اعلام کرد که آمریکا مخالف مداخله جمهوری اسلامی در خاورمیانه است. جیمز ماتیس و محمد بن سلمان در این تماس تلفنی بر آنچه تقبیح فعالیت‌های مشکوک و مداخله‌های جمهوری اسلامی به عوامل آن نامیدند تأکید کردند. جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در سالهای اخیر به رقبای جدی هم در خاورمیانه از جمله در منازعات داخلی یمن، بحرین و سوریه تبدیل شدند. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ملک سلمان پادشاه عربستان نیز در گفتگوی تلفنی خود از همکاری متقابل با آنچه مداخله جویی جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه خواندند صحبت کردند. اما در ایران روز چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران اقدام اخیر دولت آمریکا در ممنوعیت صدور ویزا به مسافران 7 کشور از جمله ایران را ایجاد دیوار حائل نامید و آن را تبعیض غلط توصیف کرد. حسن روحانی همچنین گفت آدم‌هایی که در سیاست نبودند و فضا برای آنان جدید است، تا وقتی بفهمند که در دنیا چه خبر است، ممکن است خسارت‌هایی به خود و دیگران بزنند. همچنین حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی نیز روز چهارشنبه تایید کرد که تهران در راستای برنامه دفاعی خود آزمایش موشکی انجام داده. محمد جواد ظریف و عباس عراقچی وزیر امور خارجه و معاون وزیر امور خارجه نیز در اظهار نظرهای مشابهی گفتند که جمهوری اسلامی برای اجرای آزمایش‌های موشکی و امنیت خود از هیچ کشوری اجازه نمی‌گیرد و اساساً موضوع دفاع موشکی در گفتگوهای هسته‌ای ایران با قدرت‌های غربی مطرح نشده است. آزمایش موشکی ایران که روز یک شنبه دهم بهمن انجام شده انتقاد برخی کشورها از جمله ایالات متحده، فرانسه، اسرائیل و اتحادیه اروپا را به دنبال داشت تا جایی که به برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت نیز منجر شد. جمهوری اسلامی میگوید که آزمایش‌های موشکیش چون ارتباطی با موضوع هسته‌ای ندارد، نقض برجام یا قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت سازمان ملل نیست. قطعنامه‌ای که ایران را از توسعه و آزمایش موشک‌های بالستیک و دوربرد به مدت 8 سال منع کرده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب گزارش بنیامین صدر رو دیدیم و شنیدیم، اما در همین رابطه آزمایش موشکی ایران در روز دهم بهمن انتقاد برخی کشورها از جمله آمریکا رو در پی داشته و برخی مقامات این کشور موضع‌گیری‌های صریحی در این باره کردن و فعالیت‌های تهران رو تهدیدی برای آمریکا، دوستان و متحدان اون در منطقه دونستن. برای تحلیل بیشتر این موضوع همراه میشیم با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی از نیویورک. نوع ادبیات و موضع‌گیری‌های مقامات دولت جدید آمریکا، آقای محمدی، به ایران رو شما چجور ارزیابی میکنین؟
تا حد زیادی متفاوت هست با ادبیات دولت آقای اوباما، چون دولت آقای اوباما تلاشش بر این بود که برای حفظ برجام سیاست خوشنودسازی جمهوری اسلامی رو در پیش بگیره، اما دولت آقای ترامپ مسیر دیگری رو در اختیار کرده و هدف این نیست که جمهوری اسلامی در همه موارد خوشنود بشه. همچنین نکته دیگر این هست که امریکا میخواهد همپیمانان سنتی خودش رو که دول کشورهای جنوبی خلیج فارس هستند، اونها رو با خودش همراهتر کنه، عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی. از همین جهت نیازی نمیبینه که با جمهوری اسلامی به طریقی رفتار بکنه که دولت آقای اوباما رفتار میکرد.
در مقابل، نوع واکنش و پاسخگویی مقامات سیاسی نظامی ایران به وضعیت جدید در روابط ایران و آمریکا رو شما چجوری ارزیابی میکنین؟
لحن مقامات وزارت خارجه، خود آقای روحانی، لحن کاملا احتیاط آمیزی هست. اونها تلاششون بر این هست که تا حد زیاد از ادبیات تندی استفاده نکنند، اما مقامات نظامی روی مواضع گذشته خودشون هستن. بالاخص در مورد مسئله موشکی تاکید دارن که این ناقض برجام نیست و همچنان ایران خواهان تداوم برنامه موشکی خودش هست.
اما در نهایت سناریوهای پیش روی روابط ایران و آمریکا رو حداقل در کوتاه مدت شما چگونه ارزیابی میکنید؟
من فکر میکنم اگر سپاه پاسداران بخواد به فعالیت‌هایی که تا کنون داشته، شلیک به سمت ناوهای امریکایی در آب‌های آزاد خلیج فارس یا کمک به حوثی‌ها که در واقع در همسایگی عربستان سعودی هستند، ادامه بده، طبعاً تنش‌ها بالا خواهد گرفت. حرکت‌های چند هفته اخیر نشون میده که سپاه پاسداران با خودداری بیشتری داره عمل می‌کنه و تلاششون بر این هست که به تنش‌ها دامن نزنند.
بله، ممنون آقای محمدی که امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودید.
لطف کردید که من رو به برنامه دعوت کردید.
برای بررسی روزنامه‌های امروز پنجشنبه 14 بهمن همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، تو برنامه امروز چه در گزارشمون چه در گفتگو با کارشناس پرداختیم به ماجرای آزمایش موشکی ایران و واکنش‌هایی که از سوی مقامات آمریکایی صورت گرفته. این مسئله در روزنامه‌های امروز چه بازتابی داشته؟
امروز روزنامه آرمان در تیتر یک خودش با عنوان چالش موشکی آمریکا علیه ایران نوشته که پس از اون که ایران در چند روز گذشته یک موشک بالستیک رو در حوالی سمنان آزمایش کرد، مقام‌های آمریکایی به اون واکنش نشون دادن و اونطوری که روزنامه آرمان تأکید کرده، نماینده جدید آمریکا در سازمان ملل گفته که در قبال این آزمایش‌ها ما آرام نخواهیم نشست و به موقع عکس‌العمل نشان خواهیم داد. اما روزنامه وطن امروز که روزنامه‌ای نزدیک به جبهه پایداری، ضمن اینکه از قول وزیر دفاع در دولت آقای روحانی تاکید کرده که آزمایشات موشکی ادامه خواهد داشت، دو نوع مخالفت رو به آزمایشات موشکی ایران معرفی کرده یا به اونها اشاره کرده. یکی مخالفت در خارج از ایران هست که برخی کشورها اون رو ناقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل میدونن و برخی دیگر هم نه، و نوع دیگر مخالفت به نوشته روزنامه وطن امروز مخالفتی است که برخی هواداران دولت آقای روحانی در مجلس شورای اسلامی اون رو بیان کردن. اشاره ضمنی به اظهارات آقای علی مطهری هم داشته که از موشک پرانی به عنوان یکی از نکات یاد کرده بود که سیاست خارجی دولت آقای روحانی رو آسیب پذیر میکنه.
اما گزارش وزیر کشور و شهردار تهران درباره فاجعه پلاسکو در روزنامه‌های امروز پنجشنبه بازتاب گسترده‌ای داشته. نگاه روزنامه‌ها به این گزارش‌ها چگونه بوده؟
روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک خودش به عنوان گزارش بدون عذرخواهی از گزارش محمد باقر قالیباف و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر شهردار تهران و وزیر کشور یاد کرده، اون چیزی رو که در مجلس شورای اسلامی رخ داده رو این روزنامه با جزئیات کامل منتشر کرده و از جمله اشاره کرده که آقای قالیباف در بخشی از گزارش خودش به جای اینکه در واقع نکات تازه‌ای رو درباره حادثه پلاسکو بیان بکنه، فیلمی رو پخش کرده که از مدیریت خودش تقلیل کرده. البته روزنامه آفتاب یزد اشاره کرده به بخش دیگر از گزارش آقای قالیباف که ایشون در اظهارات خودش مقایسه کرده حادثه فروریختن ساختمان پلاسکو رو با حملاتی که به برج‌های دوقلو انجام شده و گفته که آمریکایی‌ها در 90 روز اون بحران رو کنترل کردن، من در 9 روز. که البته روزنامه آفتابی از یک جدول منتشر کرده و نشون داده که این قیاس قابل قبول نیست و از این قیاس به عنوان قیاس گازنبوری یاد کرده. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز در گزارشی که منتشر کرده تاکید کرده که اظهارات شهردار تهران و وزیر کشور حرف ناگفته و تازه‌ای درباره حادثه پلاسکو نداشته.
شهرام، روز گذشته پرداختی به مسئله جانباختن کولبران در روزنامه ها. این مسئله امروز هم در عناوین اصلی برخی از روزنامه ها بازتاب داشته. تازه ترین خبرها رو در این مورد میگی بهمون.
امروز روزنامه شهروند یک گزارش میدانی داره. خبرنگارش راهی منطقه سردشت و پیرانشهر شده با خانواده برخی از کولبرانی که روز شنبه گذشته جان خودشون رو بر اثر آوار بهمن از دست دادن گفتگو کرده. اشاره کرده که برخی از این کولبران مثل علی محمد نژاد 18 ساله بوده، دانش آموز بوده و برای اینکه شهریه تحصیلی خودش رو به دست بیاره کولبری می‌کرده، یا شیرزاد عبداللهی که 27 ساله بوده و جان خودش رو از دست داده، بنوشته این روزنامه کارگر ساختمانی بوده که به خاطر هزینه فیزیوتراپی فرزند معلولش رو به کولبری آورده بود. در مجموع این روزنامه تاکید کرده که فقر در استانهای مرزی و به ویژه عدم کارآفرینی در این مناطق و افزایش نرخ بیکاری سبب شده که کولبری هم در اون منطقه گسترش پیدا بکنه. روزنامه شرق هم در گزارشی که داره امروز اشاره کرده که برخی از نمایندگان استانهای کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی طرح دو فوریتی رو امضا کردند که قرار است بر در صورت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی ساماندهی بکنه وضعیت کولبران رو و دست کم اونها رو تحت پوشش بیمه و برخی امکانات رفاهی قرار بده که چون این حوادث خطرناکی برای اونها رخ نده.
بله، ممنون شهرام که امروز در صبحانه باخبر با ما همراه بودیم.
خیلی متشکرم، مرسی.
نوبت میرسه پیام‌های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
کشوری که موشک به هوا میفرسته و مدعیه که باید اورانیوم رو تقلیز بکنه و به دنیا بفروشه، بعد موشک داره و پهباد هواپیما سازی داره و ادعاش در تکنیک به عرش میرسه، این کشور چرا نباید به دست آتش نشانش یک بیسیم بده؟ دل انسان به درد میاد که آتش نشانا میگن اگر ما یه بیسیم میداشتیم اینقدر تلفات نمیدادیم. بیسیم چقدر قیمتش آقای قالیباف؟ قحط و رجاله. 12 سال باید پایتخت 15 میلیونی رو به دست یه آدمی بدن که هیچ تخصصی در زمینه شهر و مدیریت شهری نداره. سردار دکتر خلابان قالیباف.
آقای روحانی، واقعا بسیار حرف درستی رو گفتید. فرمودید ادهی از کار دیگه، شغل دیگه، بدون داشتن اطلاع میان سیاست مدار میشن و بعد با افکار غلط خودشون همه چیز رو به هم میزنه. آقا 38 سال ما این چیز رو میدونیم. ادعی آخوند من جمله خود شما آمدید بدون اینکه از سیاست اطلاعی داشته باشید، بدون اینی که معلوماتی داشته باشید در اقتصاد وارد شدید، همه کارها رو به دست گرفتید و جامعه ای ساختید که الان این جامعه در دنیا منفور شده. واقعا ایرانی رو سرشکسته کردید، ایران رو به جایی رسوندید که خود شما خجالت میکشید بگید.
من یک پیام دارم برای آقای کرام رئیس جمهور آمریکا. عربستان سعودی چه ایادیش به برج‌های دوقلو حمله کردن و چقدر مردم بیگناه را به خاک و خون کشیدن. چرا عربستان سعودی جز هفت کشور نیست؟ ایران که متمدنه، ایرانی ها که دنیا تمدن دارن متمدنن، ایرانی ها جز تروریست ها حساب میارید؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نوبت میرسه به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. عباس با حداکثر دمای 24 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و ارومیه با حداقل دمای 14 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مرکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. سازمان هواشناسی از ماندگاری هوای سرد در برخی نقاط کشور تا اوایل هفته آینده خبر داده. در روز پنجشنبه بارش در استان‌های واقع در حاشیه دریای خزر به طور قابل ملاحظه‌ای تشدید میشه. همچنین در دامنه‌های البرز مرکزی کولاک و برف دور از انتظار نخواهد بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. مایکل فلین مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ روز چهارشنبه آزمایش اخیر موشکی ایران را نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل خواند و گفت که آمریکا از روز چهارشنبه رسما ایران را زیر نظر می‌گیرد. سرتیپ پاسدار حسین دهقان وزیر دفاع ایران انجام آزمایش موشکی را تایید و از آن دفاع کرد. آقای دهقان بدون دادن اطلاعات بیشتر گفت این آزمایش ها در ادامه برنامه توسعه و تقویت بنیه دفاعی کشور انجام می شود. رکس تیلرسون مدیر سابق شرکت نفتی اکسان موبیل روز چهارشنبه با تأیید سنا وزیر خارجه آمریکا شد و ساعتی بعد در حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری سوگند یاد کرد. روسیه یکی از مدیران شرکت امنیت سایبری کاسپرسکی را به همراه دو افسر اطلاعاتی به دلیل آنچه ارسال اطلاعات طبقه بندی شده به دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا اعلام شده مجرم اعلام کرده است. آنتونیو گوترش دبیر کل جدید سازمان ملل از دولت ایالات متحده خواست تا حکم ممنوعیت سفر از 7 کشور مسلمان به آمریکا را هرچه سریع‌تر لغو کند. به دستور آیت الله خامنه‌ای محمد علی موحدی کرمانی نماینده سابق ولی فقیه در سپاه پاسداران و امام جمعه موقت تهران به صورت موقت مسئول اداره جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. علی اکبر ولایتی وزیر خارجه پیشین و مشاور آیت الله خامنه‌ای در امور بین الملل به ریاست هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شد. پیش از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی او عهده‌دار این مسئولیت بود. اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس ایران در نامه‌ای به علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به آنچه طرح سخنان ناروا درباره زرتشتیان و جشن صده خوانده اعتراض کرد.
بردیا اپشین در گزارشش نگاهی انداخته به پرفروش‌ترین آلبوم‌های این هفته در آمریکا. طبق انتظار در لیست پرفروش‌ترین‌ها آثار موسیقایی از فیلم‌های مطرح هم وجود دارند که بردیا امروز به تعدادی از اونها پرداخته.
مجموعه آهنگ‌های فیلم انیمیشن ترولز در رده 12 جدول 200 آلبوم برتر بیلبورد قرار داره، البته با 2 سقوط نسبت به هفته قبل. ترولز یک موزیکاله، یک کمدی عاشقانه و آثار موسیقایی اون رو اکثراً جاستین تیمبرلیک، هنرمند مطرح و 34 ساله آمریکایی تهیه و اجرا کرده. البته چهره‌های نامدار دیگه‌ای هم در اجرا همکاری داشتند، چون آنا کندریک، زوئی دشانل، گوئن استفانی که هر سه صدا پیشند در این فیلم، به علاوه آریانا گراندی و گروه ارث، ویند اند فایر. یک آهنگ از این فیلم نامزد دریافت جایزه اسکار در بخش بهترین آهنگ اصلی برای یک فیلمه. پرفروش‌ترین تک آهنگ در آمریکا در سال 2016 میلادی، اثری با عنوان Can't Stop the Feeling. مجموعه آهنگ‌ها و موسیقی متن فیلم موانا که در 2 منتشر شده در رده 6 پرفروش‌ترین آلبوم‌های هفته در آمریکا قرار داره، البته این هم با 2 سقوط نسبت به هفته قبل. موانا هم یک کمدی موزیکال، یک انیمیشن ساخته والت دیسنی. ترانه آهنگ‌های این فیلم به زبان‌های ساموایی، توکلوایی، هر دو از زبان‌های متعلق به گروه زبانی مردمان اهل اقیانوسیه و همینطور زبان انگلیسی سروده شده. موسیقی متن این فیلم کاریست از مارک منسینا و تک آهنگی با عنوان How Far I Will Go از این فیلم با اجرای آواز آیولی کاروالیو. صداپیشه اصلی و 16 ساله فیلم یکی از نامزدهای جایزه اسکار بهترین آهنگ اصلی برای فیلمه، اثری که ساخته است از لین مانوئل میراندا. در جدول پرفروش‌ترین آلبوم‌های هفته در ایالات متحده در رده 3 هم یک فیلم موزیکال قرار دارد. فیلمی با عنوان لا لا لند، ساخته ای از دیمین شزل با درخشش اما استون و رایان گاسلینگ. یک درام کمدی عاشقانه که سخت مورد توجه منتقدین هنری قرار گرفته، اون هم از هر جنبه سینمایی که بشه بهش نگاه کرد. و همینطور موسیقی متن و آهنگهای اصلی این فیلم هم مورد استقبال قرار گرفته که همگی ساخته هاییست از جاستین هرویتز. لالالند که در 14 نامزد دریافت جایزه اسکاره، بخت اصلی برای دریافت جایزه بهترین موسیقی متن محسوب میشه. 2 از این فیلم برای بخش بهترین آهنگ اصلی فیلم نامزد شدند. یکی از اونها اثری است با عنوان City of Stars، شهر ستارگان.
خب ساعت 7:30 مونده تا برسیم به 7:30 صبح.
با این دقت
الان شد 10. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهباز هستم، دعوت میکنم که با ما همراه باشه. همش خودم گفتم.
هومن عسکری هستم، اخبار رو با هم مرور کنیم.
بالا گرفتن تنش لفظی بین تهران و واشنگتن بر سر آزمایش موشکی ایران.
Iran continues to threaten US friends and allies in the region.
هیچ اراده‌ای نمی‌تواند برنامه ما رو یا تصمیم ما رو تحت تأثیر قرار بده.
ادامه واکنش‌ها به فرمان محدودیت مهاجرتی دولت ترامپ.
روسیه مدیر شرکت امنیت سایبری کاسپرسکی و دو افسر امنیتی را به جرم ارسال اطلاعات به آمریکا گناهکار شناخت.
مایکل فلین مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ روز چهارشنبه آزمایش اخیر موشکی ایران را نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل خواند. آقای فلین همچنین از سیاست‌های دولت پیشین دولت آقای اوباما در قبال ایران انتقاد کرد و گفت که آمریکا از روز چهارشنبه رسماً ایران را زیر نظر می‌گیرد. آقای فلین در جریان کنفرانس خبری خود در کاخ سفید افزود که آزمایش موشک بالستیک ایران زندگی مردم را در آمریکا در معرض خطر قرار می‌دهد. تهدیدی برای آمریکا و دوستان و متحدان آن در منطقه است و واشنگتن چنین اقداماتی را محکوم می‌کند.
The recent ballistic missile launch is also in defiance of UN.
افزون بر این جیمز ماتیس وزیر دفاع جدید آمریکا هم در گفتگوی تلفنی با محمد سلمان همتای سعودی خود از مخالفت واشنگتن با به تعبیر وی فعالیت‌های مشکوک و دخالت‌های رژیم ایران خبر داد. از دیگر سو سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد در پی آزمایش موشکی ایران این وزارتخانه رویکرد خود را در قبال تهران تغییر نداده است.
اما در همین حال مقامات نظامی و سیاسی ایران نیز روز چهارشنبه درباره آزمایش موشکی جدید ابراز نظر کردند. سرتیپ پاسدار حسین دهقان وزیر دفاع انجام آزمایش موشکی را تایید و از آن دفاع کرد.
چم که به عنوان تست موشکی مطرح شده در ادامه برنامه ما بوده و هیچ اراده ای نمیتواند برنامه ما رو یا تصمیم ما رو تحت تأثیر قرار بده.
همزمان عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران نیز اعلام کرد تهران برای انجام آزمایش موشکی به تعبیر او از کسی اجازه نمیگیرد. او تصریح کرد امنیت دفاعی ایران در اولویت قرار دارد. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران این آزمایش موشکی را خارج از قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد دانسته بود. قطعنامه 2231 شورای امنیت از ایران خواسته است از توسعه موشک‌های بالستیک که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای داشته باشند تا 8 سال خودداری کند. رویترز 3 روز پیش گزارش داده بود که ایران در روز یکشنبه یک موشک میانبرد آزمایش کرده است.
واکنش‌های بین‌المللی به صدور فرمان محدودیت مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ادامه دارد. روز چهارشنبه آنتونیو گوترش دبیر کل جدید سازمان ملل از دولت ایالات متحده خواست تا حکم ممنوعیت سفر از 7 کشور مسلمان به آمریکا را هرچه سریع‌تر لغو کند. آقای گوترش فرمان اجرایی جدید را در جلوگیری از ورود تروریست‌ها به آمریکا مؤثر ندانست. در آمریکا دست کم 3 قاضی فدرال در لس آنجلس و ویرجینیا و نیویورک فرمان محدودیت مهاجرتی را غیرقانونی دانسته و تمام یا بخشی از آن را تعلیق کردند. همزمان عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی هم گفت که اکثر مسلمانان و کشورهای اسلامی مشمول این ممنوعیت نمی شوند و 7 کشوری که نام آنها در این فرمان قید شده با چالش‌هایی روبرو هستند که باید آن را حل کنند. خالد افلح وزیر نفت عربستان هم مخالفت‌ها با فرمان آقای ترامپ را مبالغه‌آمیز توصیف کرد. دونالد ترامپ روز جمعه فرمانی صادر کرد که بر اساس آن سفر شهروندان ایران، عراق، لیبی، سومالی، سودان، سوریه و یمن به مدت 90 روز به آمریکا ممنوع شده و آمریکا به مدت 4 ماه پذیرش پناهندگان را نیز متوقف می‌کند.
رکس تیلرسون مدیر سابق شرکت نفتی اکسان موبیل روز چهارشنبه با تایید سنا وزیر امور خارجه آمریکا شد و ساعتی بعد در حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری سوگند یاد کرد. آقای ترامپ در مراسم سوگند وزیر خارجه جدید گفت معتقدم می توانیم در خاورمیانه به صلح و امنیت دست یابیم. بیشتر روابط رکس تیلرسون با روسیه یکی از عوامل نگرانی سناتورها اعلام شده بود. دموکرات‌ها روز دوشنبه کوشیدند تا رأی‌گیری برای تایید رکس تیلرسون را به تأخیر بیاندازند، اما این تلاش ناکام ماند. همزمان وزیران خزانه داری و بهداشت و دادستان کل آمریکا نیز موفق شدند با تایید سنا کار خود را رسما آغاز کنند. مراسم تحلیف ریاست جمهوری دونالد ترامپ حدود دو هفته پیش انجام شد و تایید گزینه‌های پیشنهادی او برای عضویت در کابینه جدید همچنان ادامه دارد. اما به دنبال آزمایش جدید موشکی جمهوری اسلامی ایران که روز یک شنبه انجام شد، مقامات ارشد کاخ سفید از توسعه برنامه موشکی ایران به شدت انتقاد کردند. اما مقامات ایرانی از این آزمایش دفاع کردند. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش بنیامین سطر.
آزمایش جدید موشکی جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه نیز با واکنش مقام‌های ارشد کاخ سفید همراه بود. هرچند در ایران نیز مقام‌های جمهوری اسلامی به اظهارات مقامات آمریکایی واکنش نشان دادند. در مهمترین واکنش مقامات آمریکایی، مایکل فلین، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، گفت که برخی فعالیت‌های نظامی و به گفته او حمایت تهران از تروریسم تهدیدی برای آمریکا و دوستان و متحدانش در خاورمیانه است. آزمایش موشکی جدید ایران که در آن موشکی با قابلیت حمل کلاهکی به وزن 500 کیلوگرم و برد مفید 300 کیلومتر آزمایش شد، روز یک شنبه جایی در حوالی سمنان انجام شد. آزمایشی که نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل را نیز در پی داشت. پس از نشست اضطراری شورای امنیت، مایکل فلین دیروز چهارشنبه در نشست سخنگوی کاخ سفید گفت که آزمایش جدید موشکی ایران نقض قطعنامه شورای امنیت است و واشنگتن به طور رسمی به تهران هشدار می‌دهد.
چنین اقداماتی از سوی ایران زندگی مردم آمریکا را در معرض خطر قرار می‌دهد. تهدیدی برای آمریکا و دوستان و متحدان آن در خاورمیانه است و ما چنین اقداماتی را محکوم می‌کنیم.
ایالات متحده معتقد است که آزمایش موشکی ایران مغایر با قطعنامه 2231 شورای امنیت است. از دیگر سو جیمز ماتیس، وزیر دفاع جدید آمریکا، نیز روز سه‌شنبه در تماسی تلفنی با همتای عربستانی خود اعلام کرد که آمریکا مخالف مداخله جمهوری اسلامی در خاورمیانه است. جیمز ماتیس و محمد بن سلمان در این تماس تلفنی بر آنچه تقبیح فعالیت‌های مشکوک و مداخله‌های جمهوری اسلامی به عوامل آن نامیدند، تأکید کردند. جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در سالهای اخیر به رقبای جدی هم در خاورمیانه از جمله در منازعات داخلی یمن، بحرین و سوریه تبدیل شدند. پیشتر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، و ملک سلمان، پادشاه عربستان، نیز در گفتگوی تلفنی خود از همکاری متقابل با آنچه مداخله جویی جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه خواندند صحبت کردند. اما در ایران روز چهارشنبه حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، اقدام اخیر دولت آمریکا در ممنوعیت صدور ویزا به مسافران هفت کشور از جمله ایران را ایجاد دیوار حائل نامید و آن را تبعیض غلط توصیف کرد. حسن روحانی همچنین گفت آدم‌هایی که در سیاست نبودند و فضا برای آنان جدید است، تا وقتی بفهمند که در دنیا چه خبر است، ممکن است خسارت‌هایی به خود و دیگران بزنند. همچنین حسین دهقان، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، نیز روز چهارشنبه تایید کرد که تهران در راستای برنامه دفاعی خود آزمایش موشکی انجام داده. محمد جواد ظریف و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه و معاون وزیر امور خارجه، نیز در اظهار نظرهای مشابهی گفتند که جمهوری اسلامی برای اجرای آزمایش‌های موشکی و امنیت خود از هیچ کشوری اجازه نمی‌گیرد و اساساً موضوع دفاع موشکی در گفتگوهای هسته‌ای ایران با قدرت‌های غربی مطرح نشده است. آزمایش موشکی ایران که روز یک شنبه دهم بهمن انجام شده، انتقاد برخی کشورها از جمله ایالات متحده، فرانسه، اسرائیل و اتحادیه اروپا را به دنبال داشت، تا جایی که به برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت نیز منجر شد. جمهوری اسلامی میگوید که آزمایش‌های موشکیش چون ارتباطی با موضوع هسته‌ای ندارد، نقض برجام یا قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت سازمان ملل نیست. قطعنامه‌ای که ایران را از توسعه و آزمایش موشک‌های بالستیک و دوربرد به مدت 8 سال منع کرده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب، گزارش بنیامین صدر رو دیدیم و شنیدیم، اما در همین رابطه آزمایش موشکی ایران در روز دهم بهمن انتقاد برخی کشورها از جمله آمریکا را در پی داشته و برخی مقامات این کشور موضع‌گیری‌های صریحی در این باره کردند و فعالیت‌های تهران و تهدیدی برای آمریکا، دوستان و متحدان اون در منطقه دونستند. برای تحلیل بیشتر این موضوع همراه میشیم با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی از نیویورک. نوع ادبیات و موضع‌گیری‌های مقامات دولت جدید آمریکا، آقای محمدی، به ایران را شما چجور ارزیابی می‌کنید؟
تا حد زیادی متفاوت هست با ادبیات دولت آقای اوباما، چون دولت آقای اوباما تلاشش بر این بود که برای حفظ برجام سیاست خوشنودسازی جمهوری اسلامی رو در پیش بگیره، اما دولت آقای ترامپ مسیر دیگری رو در اختیار کرده و هدف این نیست که جمهوری اسلامی در همه موارد خوشنود بشه. همچنین نکته دیگر این هست که امریکا میخواهد همپیمانان سنتی خودش رو که دول کشورهای جنوبی خلیج فارس هستند، اونها رو با خودش همراهتر کنه، عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی. از همین جهت نیازی نمیبینه که با جمهوری اسلامی به طریقی رفتار بکنه که دولت آقای اوباما رفتار میکرد.
در مقابل، نوع واکنش و پاسخگویی مقامات سیاسی نظامی ایران به وضعیت جدید در روابط ایران و آمریکا رو شما چجوری ارزیابی میکنین؟
لحن مقامات وزارت خارجه، خود آقای روحانی، لحن کاملا احتیاط آمیزی هست. اونها تلاششون بر این هست که تا حد زیاد از ادبیات تندی استفاده نکنند، اما مقامات نظامی روی مواضع گذشته خودشون هستند. بالاخص در مورد مسئله موشکی تاکید دارن که این ناقض برجام نیست و همچنان ایران خواهان تداوم برنامه موشکی خودش هست.
اما در نهایت سناریوهای پیش روی روابط ایران و آمریکا رو حداقل در کوتاه مدت شما چگونه ارزیابی میکنید؟
من فکر میکنم اگر سپاه پاسداران بخواد به فعالیت‌هایی که تا کنون داشته، شلیک به سمت ناوهای آمریکایی در آب‌های آزاد خلیج فارس یا کمک به حوثی‌ها که در واقع در همسایگی عربستان سعودی هستند ادامه بده، طبعاً تنش‌ها بالا خواهد گرفت. حرکت‌های چند هفته اخیر نشون میده که سپاه پاسداران با خودداری بیشتری داره عمل می‌کنه و تلاششون بر این هست که به تنش‌ها دامن نزنند.
بله، ممنون آقای محمدی که امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودید.
لطف کردید که من رو به برنامه دعوت کردید.
اما یکی از راه‌های ارتباط با ما و بیان نظراتتون در مورد مطالب و خبرهای رادیو فردا تماس تلفنیه. شماره تماس ما هست 0042-02-2112-2112.
کشوری که موشک به هوا میفرسته و مدعیه که باید اورانیوم رو تقلیز بکنه و به دنیا بفروشه، بعد موشک داره و پهباد هواپیما سازی داره و ادعاش در تکنیک به عرش میرسه، این کشور چرا نباید به دست آتش نشانش یک بیسیم بده؟ دل انسان به درد میاد که آتش نشانا میگن اگر ما یه بیسیم میداشتیم اینقدر تلفات نمیدادیم. بیسیم چقدر قیمتش آقای قالیباف؟ قحط و رجاله. 12 سال باید پایتخت 15 میلیونی رو به دست یه آدمی بدن که هیچ تخصصی در زمینه شهر و مدیریت شهری نداره. سردار دکتر خلابان قالیباف.
آقای روحانی، واقعا بسیار حرف درستی رو گفتید. فرمودید ادهی از کار دیگه، شغل دیگه، بدون داشتن اطلاع میان سیاست مدار میشن و بعد با افکار غلط خودشون همه چیز رو به هم میزنن. آقا 38 سال ما این چیز رو میدونیم. ادعی آخوند من جمله خود شما آمدید بدون اینکه از سیاست اطلاعی داشته باشید، بدون اینی که معلوماتی داشته باشید در اقتصاد وارد شدید، همه کارها رو به دست گرفتید و جامعه ای ساختید که الان این جامعه در دنیا منفور شده. واقعا ایرانی رو سرشکسته کردید، ایران رو به جایی رسوندید که خود شما خجالت میکشید بگید.
من یه پیام دارم برای آقای کرام رئیس جمهور آمریکا. عربستان سعودی چه ایادیش به برج‌های دوقلو حمله کردن و چقدر مردم بیگناه را به خاک و خون کشیدن. چرا عربستان سعودی جز 7 کشور نیست؟ ایران که متمدنه، ایرانی ها که دنیا تمدن دارن، متمدنن، ایرانی ها رو جزء تروریست ها حساب میارید؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. مایکل فلین مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ روز چهارشنبه آزمایش اخیر موشکی ایران را نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل خواند و گفت که آمریکا از روز چهارشنبه رسما ایران را زیر نظر می‌گیرد. سرتیپ پاسدار حسین دهقان وزیر دفاع ایران انجام آزمایش موشکی را تایید و از آن دفاع کرد. آقای دهقان بدون دادن اطلاعات بیشتر گفت این آزمایش ها در ادامه برنامه توسعه و تقویت بنیه دفاعی کشور انجام می شود. رکس تیلرسون مدیر سابق شرکت نفتی اکسان موبیل روز چهارشنبه با تایید سنا وزیر خارجه آمریکا شد و ساعتی بعد در حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سوگند یاد کرد. روسیه یکی از مدیران شرکت امنیت سایبری کاسپرسکی را به همراه دو افسر اطلاعاتی به دلیل آنچه ارسال اطلاعات طبقه بندی شده به دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا اعلام شده مجرم اعلام کرده است. آنتونیو گوترش دبیر کل جدید سازمان ملل از دولت ایالات متحده خواست تا حکم ممنوعیت سفر از 7 کشور مسلمان به آمریکا را هرچه سریع‌تر لغو کند. به دستور آیت الله خامنه‌ای محمد علی موحدی کرمانی نماینده سابق ولی فقیه در سپاه پاسداران و امام جمعه موقت تهران به صورت موقت مسئول اداره جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. علی اکبر ولایتی وزیر خارجه پیشین و مشاور آیت الله خامنه‌ای در امور بین الملل به ریاست هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شد. پیش از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی او عهده‌دار این مسئولیت بود. اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس ایران در نامه‌ای به علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به آنچه طرح سخنان ناروا درباره زرتشتیان و جشن صده خوانده اعتراض کرد.
پنجشنبه ها در برنامه صبحانه با خبر یک کتاب معرفی میشه و برای همین همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. صادق چوبک رو از خلاق‌ترین نویسندگان ایران میدونن، اما آثار او در 30 اندی سال گذشته ممنوع چاپ بوده. چند داستان صادق چوبک و رمان تنگسیر او اخیراً منتشر شده. آقای سرکوهی، چرا آثار صادق چوبک در 30 اندی سال گذشته ممنوع بوده؟
خب همونطور که شما گفتین چوبک از خلاق‌ترین نویسندگان ایران است. در واقع میتونیم بگیم چوبک نویسنده سنگ صبور هست، یعنی تنها رمانی که به معنای واقعی رمان هست و چشم‌اندازهای تازه‌ای در ادبیات فارسی گشوده و تنها رمانی است که قابل مقایسه با رمان‌های بزرگ دنیا هستش. اگر من بگم که چوبک شاخص‌های آثارش چی هست، جواب شما روشن میشه که چرا جمهوری اسلامی این آثار رو ممنوع کرده در همه این سال‌ها. اول اینو بگم که چوبک در سال 1295 در بوشهر به دنیا آمد. در سال 1324 کتاب خیمه شب بازی رو چاپ کرد. 1000 تومان از یکی از دوستاش قرض گرفت، 1000 نسخه چاپ کرد که این خیمه شب بازی در واقع میتونیم بگیم به گفته همه منتقدین برای اولین بار داستان کوتاه به معنای واقعی در ایران خلق میشه و صدای مردم در این داستان ها به گوش میرسه. بعدم خب اون مجموعه انتری که لوتیش مرده بود رو منتشر کرد که هنوز هم در زمینه داستان کوتاه ما اثری که با اون بشه مقایسه بکنیم نداریم. کتاب های دیگری هم داشت، روز اول قبل، چراغ آخر، عمر کشون، قفس و رمان تنگسیر که اشاره کردی و رمان سنگ صبور. ترجمه هایی هم چوبک داره که حالا قابل بحث نیست. چوبک در سال 1377 در آمریکا مرد، آخر عمر نابینا شده بود و بعد هم وصیت کرد که یادداشت‌ها و آثار منتشر نشدهش رو همراه با جسدش بسوزانند که متاسفانه این کار رو کردن. در آثار چوبک شما با جغرافیای واقعی روبرو میشید. فقر، نکبت، سیاهی و تباهی جامعه، آدمهای ترس خورده، افسرده و در استبداد و فقر دگردیسه شده، آدمهایی که محکوم به موقعیت‌های ناخواسته هستند. چوبک میدونیم که با یک نگاه تیز پوسته واقعیت رو پس میزنه، در آثار رئالیستی واقعیت رو ارائه میده. زبانی که چوبک به کار میگیره زبان خود اون آدم‌هاست، زبان پالوده شده، شست رفته شده و مؤدب شده نیست، زبان شخصیت‌های واقعی هستش. در واقع مجموعه این آثار، چوبک به شدت در آثارش از مذهب انتقاد میکنه، از دین و از خرافات انتقاد میکنه و از موقعیت فقر انتقاد میکنه. همه اینها و زبان چوبک سبب شده که آثار اون رو ممنوع بکنه.
آقای سرکوبی، به رمان سنگ صبور اشاره کردیم و همونطوری گفتین از مهمترین رمان‌های زبان فارسیه. چه شاخصه های این رمان رو برجسته میکنه؟
یک زنی که به خاطر فقر به فاحشه‌گری مجبور شده رو یک کسی میکشه برای اینکه میخواد جامعه رو به اصطلاح پاک بکنه. اینهایی که فاحشه‌ها رو میکشن و گمان میکنن با این کار به اصطلاح جامعه رو پاک میکنن. حالا در این زن که نامش گوهر هستش، در غیبت این زن شخصیت‌های داستان به صدا در میان. ما یه احمد آقا داریم که میخواد داستان بنویسه و نمیخواد داستان نویس ثروتمندان باشه، میخواد داستان نویس فقرا باشه، اما تنهاست، منزوی است، فقط با یک عنکبوت صحبت میکنه. بعد یه پسری داریم، کاکلزنی، پسر خردسال کوچیک گوهر داریم که و بعدم دیگر همسایه‌های این خانه. در این رمان برای جریان سیال ذهنی، اون تکنیک سیال ذهنی که بسیار تکنیک دشواریه، چوبک با مهارت به کار میگیره و در این حال کاری میکنه که در ادبیات فارسی بی سابقه بود. چوبک حدوداً 8 زبان و لحن مختلف برای هر شخصیت خودش به اصطلاح خلق میکنه. مثلا وقتی کاکلزری صحبت میکنه، شما با ذهنیت کودک مثل آثار فاکنر روبرو میشید، جهان رو از دریچه کودک میبینید و از زبان کودک و همچنین شخصیت های دیگه. طنز بسیار قوی داره و در این رمان تاریخ و فرهنگ و اسطوره رو احضار میکنه تا موقعیت ایران رو و جامعه ای رو که تا گلو در جرم و جنایت و تباهی و فقر استبداد فرو رفته رو به سا به نقد میکشه.
آیا سرکوی آثاری که اخیراً از صادق چوبک منتشر شده با چه ویژگی‌های مشخص میشن، به اونها اشاره می‌کنید؟
این آثار دو تا کتاب اخیراً منتشر شده، انشاءالله نگاه منتشر کرده، یکی همون رمان تنگسیر با سانسور و همچنین چند قصه های کوتاهی از مجموعه های مختلف چوبک انتخاب کردن با عنوان انتریک لوتکش مرده بود و چند داستان دیگر. به اصطلاح 17 قصه تو این مجموعه هستش که کاوه گوهرین انتخاب کرده و خود او هم گفته که این قصه ها رو نه به دلیل کیفیت یا خوبیش انتخاب کرده، ولی به دلیلی که بتونن از سد سانسور بگذرن یا کمتر سانسور بشن. من به جوانان توصیه میکنم، میدونیم که آثار چوبک در بازار آزاد هست، متأسفانه با قیمت بسیار بالایی افست شده، اونا رو بخونن. به هر حال در این یکی خود قصه انتری که لوتیش مرده بود هستش، در این ما میبینیم که چگونه حتی رهایی انتر از مرگ لوتی بر انتر که میتونه زنجیرش رو بسا از میختبیله از خاک در بیاره و بره و با زنجیر به پاش زنجیر میکنه، که بهترین داستان های کوتاهی است که در ایران نوشته شده. رمان تنگسیر که میدونیم فیلمی هم بر اساسش ساخته شد با شرکت امیر نادری، فیلم بسیار خوبی ساخت با شرکت بهروز بوسوقی. رمانی است که ما یک شخصیت داریم به نام زهر محمد که در مبارزه با بی‌عدالتی به شیر محمد بدل میشه و در این رمان با یک رئالیسم بسیار بالایی در حد آخوشهای خشم جان اشتاینبرگ یک اثر بزرگ حماسی آفریده.
ممنون آقای سرکوبی که امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
نوبت می‌رسه به بخش ورزشی. برتری استقلال مقابل ماشین‌سازی لیگ برتر والیبال ایران و فوتبال در انگلستان. همراه می‌شیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزش.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. لیگ برتر فوتبال ایران و بازی در هوای سرد و برفی تبریز بین ماشین سازی با استقلال که شرایط نامساعد جوی باعث شد که حتی زمین مسابقه کاملا سفید پوش بشه، استقلال در این مسابقه موفق شد با 3 گل میزبان خودش شکست بده، به رده سوم جدول صعود کرد با یه بازی بیشتر نسبت به ذوب‌آهن اصفهان که امروز برای پس گرفتن رتبه سوم مقابل تیم ته جدولی سباقم قرار میگیره. سپاهان با پیکان هم از جمله بازی‌هایی که امروز برگزار میشه. همچنین استقلال خوزستان با پدیده مشهد و فولاد خوزستان با سایپا در برابر هم قرار میگیرن. یه برتر والیبال هم یه مسابقه حساس برگزار شد که فوق‌العاده هم پرحاشیه بود. رقابت بین بانک سرمایه صدرنشین و پیکان که مثل بازی رفت بانک سرمایه سه بر دو مسابقه را برد، اما مسابقه با وقفه های طولانی مواجه می شد به دلیل اعتراضات که به نشست خبری بعد از بازی هم منتقل شد این ماجرا. و لیگ پرحاشیه والیبال علارغم اینکه این بازی فوق‌العاده جذاب بود، اما در این مسابقه هم صحنه‌های جالبی رقم نخورد. رقابت‌های هندبال در ایران و کنارگیری دو تیم پرسابقه، تیم هپکو عراق که قدیمی‌ترین تیم لیگ هندبال ایران به دلیل مشکلات مالی کنار کشیده، سپاهان هم در اعتراض به مسائل داوری اعلام کرده که در ادامه رقابت‌ها حضور پیدا نخواهد کرد. رقابت‌های فوتبال در اروپا، در انگلستان منچستر سیتی 4 بار دروازه وست هام را باز کرد و 46 امتیازی شد، یعنی درست مثل لیورپول در فاصله 10 امتیازی چلسی صدرنشین قرار گرفت. اما منچستر یونایتد مقابل تیم تایجد ولی هال سیتی موفق نشد به گل برسه و بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید. امروز در جام حذفی یونان اولمپیاکوس مقابل آریس سالونیکا قرار میگیره و کریم انصاری فرد هم در فهرست این مسابقه قرار گرفته جزو 18 بازیکن اولمپیاکوس، در شرایطی که او در بازی رفت هم حضور داشت و موفق شد تک گل تیمش رو به ثمر برسونه. پنجشنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خب این هم از بخش ورزشی، اما فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی که خیلی حاشیه داشته در این چند روز اخیر، بحث رفتن یا نرفتن آقای فرهادی به مراسم اسکار.
خب خیلی هم خوب، دوباره موضوع سینماست و تخصص شما. مهدی، درباره فروشنده گفتی که چند شب پیش صحبت کردیم، گفتی که در آمریکا
از 27 ژانویه اکران عمومی شروع شد. آره.
خب چطور بوده؟ یعنی فروشش چطور بوده؟
توی 3 روز اول، در اولین آخر هفتهش، فیلم فروشنده 71,000 دلار فروش کرد در 3 سالن سینما. اکرانش با 3 سالن شروع شده
فقط
و 71,000 دلار فروش کرد. از امروز که 3 فوریه است، تعداد سالن‌هاش از 3 سالن میرسه به 40 سالن و به تدریج این برنامه که فعلا دادن، این ربطی به فروشش نداره، تا اواسط ماه مارچ میرسه به 100، بیش از 100 سالن سینما. و اگه فروش همینجوری ادامه بیشتر
آخر ماه مارس
کنه
میرسه به بیش از 100 سالن. آخر ماه مارس هم میشه تقریبا اوایل فروردین ماه.
اوایل فروردین، اوایل فدایی.
دقیقاً. تو اون دوره نوروز اینا. خب
باز بستگی به فروشش داره. اگه فروشش همینجوری بالاتر بره و اگه بتونه اسکار بگیره، یهو برخلاف این چیز سالنش بیشتر میشه.
حالا اگر بشه، حتی نمیدونم آمارشو دیدی یا نه، آیا میشه مقایسه کرد با فیلم قبلی، خب جدایی نادرالسیمین که اسکار رو هم گرفت؟
آره، فیلم جدایی نادرالسیمین در 3 روز اول فروشش 5 سال پیش بود فکر کنم، اگه اشتباه نکنم 5 سال یا 6 سال
گذشت.
آره، 59,000 دلار فروش کرد در 3 روز اول، یعنی فروشنده خیلی بیشتر فروش کرده، با اینکه جدایی نادرالسیمین فیلم بود که تونست گلدن گلوب رو بگیره و خود اون خیلی کمک میکنه به فروش فیلم.
نمیدونم تا
چند، ولی الان آقای فرهادی معروف‌تر شده.
آفرین.
با توجه به اسکاری که
اسکار رو گرفت، خب شناخته شده تره.
جدایی نادرالسیمین، فیلم جدایی نادرالسیمین در مجموع توی اکران جهانیش 24 میلیون دلار فروش کرد و در سینماهای آمریکا 7 میلیون دلار فروش جدایی نادرالسیمین.
بقیه کشورها هم اکران شده الان دیگه فروشنده.
فروشنده بقیه کشورها هم اکران شده و به تدریج همینجور داره اکران میشه. مثلا تو همین جمهوری چک قرار از 27 آوریل ماه آوریل اکران بشه، اکرانم میشه. بیشترین فروش رو فیلم فروشنده تا الان توی فرانسه داشته، با توجه به اینکه توی جشنواره کن 2 جایزه گرفتش، بهترین بازیگری و بهترین فیلم نامه رو. نزدیک 1,900,000 دلار تا الان فروش کرده در فرانسه. بعدش توی ایتالیا بوده، نزدیک 800,000 دلار فروش کرده. این فروش هم بر اساس سایت IMDb.
خب خیلی خوب، فقط خیلی کوتاه اشاره بکنیم چون داره این بخش تموم میشه. ببین، مثل اینکه این فروشنده یه مقدار سیاسی هم شده، یعنی جدای از اون بحثی که خانم علی دوستی گفت که شرکت نمی‌کنه، تبدیل به
یک نمادهای اعتراض به فرمان آقای ترامپ.
در انگلیس هم مثل اینکه چند تا سینماگر گفتن که این فیلم رو در اعتراض به این فرمان اجرایی جدید آقای ترامپ در مقابل سفارت آمریکا میخوان نمایش بذارن
پرده بزرگ در اعتراض
در لندن. کیا بودن این چند نفر؟ اسمشون اعلام شده.
من کیران نایتلی یادمه و یکی دو تا دیگه. وقت نداریم، بعد خداحافظی کنیم.
بسیار خوب،
ممنون که با ما همراه بودین. شاد و پرانرژی باشید.
منم همراه شما هستم. یک بار دیگه با مرور خبرها.